السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مدتي توفيق داريم مهمان حضرت الشيخ الأنبياء حضرت نوح هستيم در تفسير آيات شريفه سوره هود. گاهی هم فاصله شده و هفته گذشته هم توفیق داشتیم که استفاده کردیم از بیانات مهمان گرامی و عزیزمان حجت الاسلام و المسلمین حاجای عارفی. ولی اگر یادتون مونده باشه از هفته قبلش، این آیه رو به محضرتون عرض می کردیم و عرض کردم این آیه بحث روز ماست و نیاز روز ماست و بعضی از شبهاتی که الان از طرف برخی از معاندین و مخالفین ذکر میشه در این آیه شریفه به نحوی پاسخ داده شده. اون آیه شریفه ای که مورد بحث بود، آیه به حسب شماره این آیات صفحه 225 آیه 31 بود: ولا اقول لكم عندي خزائن الله. قبل از این آیه است که الان روی این تابلو هست: ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك و لا اقولو. چهار تا لا اقولوست در حقیقت، چهار ادعاست. حضرت نوح در این آیه شریفه میگه من این چهار تا ادعا رو ندارم. اگر من این چهار تا ادعا رو داشته باشم، آخر آیه میگه انی اذن لمن الظالمین، من از ستمکارانم. این چهار تا ادعا چیه؟ دقت بفرمایید به ترتیبی که در آیه آمده: ولا اقول لكم عندي خزائن الله. من به شما نمیگم خزائن خدا پیش منه. این یک. دو، ولا اعلم الغیب، من نمیگم غیب رو میدونم. این دو. سوم، ولا اقول انی ملک، من نمیگم من فرشته و ملک هستم. چهار، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یعطیهم الله خیرا. به اینهایی که شما میگید این آدمای پیش پا افتاده و پس و بی ارزشن، من بگم خدا به اینا خیر نمیدهد. اینم نه، اینم من نمیگم. اینم چهار ادعا. خب در این چهار ادعا، دو ادعای اولش بحث های مهم می داره. من اول ناچارم این نکته را عرض کنم. اول، خزائن الله فرمود پیش من نیست. خزائن الله چیه؟ این یک توضیح کوتاهی بدیم. ببینید برادرها و خواهرها، هر چی در این عالم هست به من و شما داده شده یا به دیگران داده شده یا وجود داره، مثلا فرض بفرمایید علم، یک سر سوزن علمی به من دادن، یک سر سوزن علم به شما دادن، یک ذره علم به او دادن، یه ذره علم به او دادن، یه قطره علم به او دادن. همه این علم ها یک منشأ داره، یک سرچشمه داره. اون سرچشمه علم، اون خزانه علم، اون مجموعه این علوم در اختیار خدای متعال. جمال و زیبایی یک قطره ای از دریای جمال رو به حضرت یوسف پیامبر دادن. یه مقدار از این جمال رو به حضرت خاتم الانبیا دادن، یه مقدار از این جمال رو به جمال زیبای شما بخشیدن، یه مقدار جمال رو بین دیگران و دیگران پخش کردن، یه مقدار از این جمال رو به صورت گل پاشیدن. مجموعه این جمال ها و زیبایی ها یک خزانه داره، اون خزانه پیش خدای متعال هست. قدرت، توانایی، این قدرت و توانایی های ما جز جزئی هست که اصل او، مبنای او، خزانه او پیش خدای متعال هست. اگر این صدای بلنگو هم خدمت شما هست خیلی جا به جا نشه که حواسا پرت بشه، عرض میکنم که این رو در آیه شریفه خدمت شما عرض شود، سوره حجر آیه 21 بیان کرد: این من شیئن الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست مگر این که خزانه او پیش ماست، و ما ننزله الا به قدر معلوم، به هر کسی به اندازه خودش، به اندازه ظرفیتش، به اندازه قدرش میدیم. این که در ادبیات عرفانی ما و شعرهای ما گاهی آمده که ساقی و می و جام، یک تفسیر و تعبیرش همینه، تشبیه کردن. من حالا این تشبیه خوبه یا نیست یا چی هست الان به اون کار ندارم، اما میخوام برای این که ذهنها روشن بشه که مثلا چطور مثل حافظ لسان الغیبی از شراب و جام و ساقی میگه، تشبیه کردن خدای متعال رو به یک ساقی که از اون خمخانه غیب به هر کسی به اندازه ظرفیت جامش میبخشد. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول. یا تعبیری که نسبت به یکی از عرفا میگن، میگه صبح محضر ایشان بودیم، این شعر رو تلاوت میکرد و به پهنای صورت گریه میکرد: صبح صافیا قدحی پرشراب کن. اینا معلومه که اینا منظورشون اون مایع نجسی نیست که تمام انبیا تحریمش کردن و روایت داره اگر کسی شارب الخمر شد مریض شد به عیادتش نرید، زن خواست زن بهش ندید، خدمت شما اصلا مرد به تشییع جنازه، اونو که نمیگم. یک تعبیرش همینه که هر چیزی خزانه‌ای در نزد خدای متعال داره، به اندازه ظرفیت ها به انسان ها، به موجودات میبخشد. حالا نمیخواستم وارد این فاز بشم، اما یک گنجینه الاسراری داره عمان سامانی. این مصائب حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو به شعر در آورده و خدمت شما عرض شود که اینجور شروع میکنه که حضرت حق تعالی ساقی فریاد برآورد که هر کس آماده نوشیدن هست جامشو بالا بیاره. انبیا بالا آوردن هر کسی رو به اندازه ای، اما با اون مصیبت اعظم که رسید از میان همه کسی جز حضرت سید و شهدا جامش و بالا نیاورد. او بود که همه مصائب را یک جا تقاضا کرد. خدایا برای همه آماده. خیلی زیبا بیان میکنه. عرض کردم حالا تشبیه ما ممکنه بپسندیم ممکنه نپسندیم، اما قوغا کرده در این تشبیه. اون شراب طهور الستی میگه روز عاشورا گفت ساقی رو کرد به ابا عبدالله گفت ما حاضریم پس بگیریم، اگر تو پشیمان شده ای ما پس میگیریم. نه تنها من تشنه ام، حتی شش ماه هم علی اصغر هم تشنه است. اینم آماده است. حالا و این من شیء عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چیزی جمال و جلال و قدرت و علم و امثال ذالک خزائنی داره. این خزائن پیش خداست، اون اصل پیش خداست. کهنه ابری که به وضاب تهی، کی تواند که کند آب دهی. میگه اون یا خشک ابری یا کهنه ابری که به وضاب تهی، کی تواند که کند آب دهی. اگر خالق پیش اون نباشه که اون نمیتونه، اگر خود ابر خشک باشه که به شما نمیتونه آب بده. اگر جمال به شما بخشید، کمال بخشید، قدرت بخشید، علم بخشید، یعنی اصلش پیش اوست، اصل جمال پیش اوست. لذا میگه وقتی که حضرت یوسف زلیخا رو گرفت، آخه یه وقت زلیخا یوسف رو گرفت، یه وقت یوسف زلیخا رو گرفت. اون دفعه که آمده بود یوسف زلیخا رو بگیره و باش ازدواج کرد، زلیخا اون شب ازدواج و شب عروسی گفت امشب میخوام عبادت کنم. گفت تو اون وقتش که چیز بود صبر نداشتی، حالا امشب اهل عبادت شدی. گفت اون وقت یوسف شناس بودم، حالا یوسف آفرین شناس شدم. اون وقت زیبایی تو رو میدیدم، این قطره جمالی که به تو دادن، حالا به سرچشمش پی بردم، حالا به خزائنش پی بردم، حالا فهمیدم کل الجمال عند الله تبارک و تعالی. یوسف آفرین رو شناختم، ازا امشب اجازه بده که با او باشم. این من شیء الا عندنا خزائنه، هر چه هست خزینه او پیش خدای متعال. خب اینجا خزائن رو می‌خواستیم تعبیر کنیم و بیان کنیم، یه مقدارم متفرقه گفتیم. بعضا فرمودن خزانه خدا، روایت هم داریم بین کاف و نون هست، یعنی او وقتی که اراده بکنه، اذا اراد الله شیئا، در سوره شریفه یاسین می‌خونیم، آخر سوره شریفه یاسین، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این خزانه‌ای که پیش او هست که گفتن بین کاف و نونه، منظور همینه، یعنی اگر خدا بخواهد میشود، کن فیکون. در این آیه حضرت نوح، عرض کردم این مخصوص حضرت نوح هم نیست، قبلا گفتم، میگه خزائن خدا پیش من نیست، خزائن پیش اوست. بسیار. دومی میفرماید ولا اعلم الغیب، من علم غیبم ندارم. بسیار. این دو ادعا بعضی ها ظاهر همین آیه را گرفتن و آیات این چنین، لذا شما اگرم نگاه میکرده باشید گاهی بعضی از این سایت های و بعضی از این، خدمت شما عرض شود که قنوات، کانال های تلویزیونی که دارن علیه شیعه تبلیغ میکنن، گاهی این نکته رو میگن که بابا قرآن میگه پیامبران خزائن خدا پیششون نیست، علم غیب ندارن، شما شیعه ها معتقدید نخه کار دست علی و فاطمه و زهرا و حسن و حسین، هی میگید یا علی و یا فاطمه. بابا خزائن خدا پیش اونها نیست. خودشون میگن لا اعلم الغیب، شما میگید غیب رو میدانم. چطور اینا میگه لا اعلم الغیب، شما میگید غیب رو میدونم؟ جواب رو دقت کنید، لذا خیلی باید دقت کرد. جواب اینه که قرآن همش رو باید با هم دید. این خیانت به قرآنه که کسی بگه لا تقربوا صلاتشو بگیره، انتم سکاراشو فراموش کنه، میگه کلو و اشربو را دور گوش کن و لا تصرفو را، این که نمیشه. باید قرآن را همش با هم دید. آیا خزائن خدا که پیش خداست، قطعا همینه، خزائن پیش خداست، اما آیا این خزائن را خدای متعال به اولیاءش، به اشخاصی به اذن الله داده یا نداده؟ به خود قرآن مراجعه کنیم ببینیم داده یا نه. خوب دقت بفرمایید، الحمدلله خوب دقت دارید. اگر خود قرآن ثابت کرد که اون خزائن رو به دست کسی داده و به دست کسانی داده، دست اونها میشه دید الله، دست اونها میشه دست خدا، به اذن الله زنده میکنن، میمیرانن، روزی میدهن، حیات میدهن، شفا میدن، لذا معنا هم داره ما بگیم از اونها درخواست بکنیم، چون خزائن الله مال خداست اما به این اشخاص داده است. ببینیم در قرآن چه این چیزی هست یا نیست. اولین مطلب، سوره شریفه توبه رو بیارید، آیه 74. این که عرض میکنم خیلی جریان زیبایی است، این آیه جریانی داره، جریانش زیباست. سوره شریفه توبه آیه 74، صفحه 199، آیه 74. اون جریان اینه که من متنشو میخونم خدمت شما. حضرت امام صادق علیه السلام در یه مجلسی با ابو حنیفه روبرو شدن، سفره ای پهن شد. این رو مرحوم کراچکی در کنز الفوائد نقل میکنه، میگه خوب دقت دارید و بازم بیشتر دقت کنید، خیلی زیباست. میگه سفره رو پهن کردن، غذا خورده شد، حضرت امام صادق که دست کشیدن از غذا، فرمود الحمد لله رب العالمین، اللهم هذا منك و من رسولك، حمد خدای پروردگار عالمیان را، خدایا این نعمتی که خوردیم از تو بود و از پیغمبر تو بود. تا فرمود از پیغمبر تو بود، فقال ابو حنیفه یا ابا عبدالله اجعلت مع الله شریکا، آقا برای خدا شریک قائل شدی، نعمت از خداست، خزائن پیش خداست، نعمت ها مال خداست، چرا شما گفتی هذا من الله و من رسوله؟ چرا گفتی از رسول؟ فقال امام صادق فقال ویلک، وای بر تو، ان الله یقول فی کتابه، همین آیه شریفه سوره توبه رو خون، حالا با آیه دقت کنیم، و ما نقمو، وسط آیه است، از اولش میخونم، یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا، اینجا رو دقت کنین، وما نقموا الا ان اقناهم الله ورسوله من فضله، میگه اینها مشکلی ندارن مگر این که بی نیاز کرد اینها رو. کی بی نیاز کرد؟ الله و رسوله، خدا بی نیاز کرد و رسول خدا بی نیاز کرد، من فضله، این صریح در خود قرآن این نعمتها و فضل را نسبت داده به خدا و رسول خدا. اگر این شرکه باید بگید در خود قرآن شرک. عزیزان اینا جواب خیلی از این شبهات است که شما در سفرهای عمره و حج و امثال اینها در این حرفا میشنوید. ببینید خیلی زیباست. فرمود آیه دیگر همین سوره شریفه توبه آیه 59 رو بیارید. فرمود قرآن رو نخوندی، ادعای رهبری مسلمان ها میکنی، ادعی رو دنبال خودت کشندی، این آیه رو ندیدی. آیه 59 رو بیارید، صفحه 196. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، اینا اگر راضی میشدن به اون چه که عنایت کرد به اونها، کی عنایت کرد؟ الله و رسوله، خدا عنایت کرد، رسول خدا عنایت کرد. یعنی اونی که به ما رسید برادرم از فضل خداست و به برکت رسول خداست. اغناهم الله و رسوله، رسول مجرای فیض خداست، مجلای فیض خداست. اگر شما این تشبیه که میکنم دقت کنید، اگر شما بگید این برق را که این نور رو به ما رسون، این سیم بود که اگه این سیم نبود ما برق نداشتیم، حرف درستیه یا نه؟ بله. نور مال اون نیروگاهه، مال اون جنراتوره، الکتریسیته را او تولید کرد. اما اگر این سیم نبود، این واسطه نبود، این نیروی برق به اینجا نمی رسید. خزائن الله عند الله، اما خدا اراده کرده که مجرای فیض، وسیله فیض، واسطه فیض پیامبر باشه. این تو آیه را که خون ابو حنیفه گفت والله لکأنی ما قرأتهما قط، به خدا قسم مثل این که من این دعایه را تا همین امروز نخوندم. بله دیگه نخوندم، و بعدم مدعی شدند و بردن به اون جایی که بردن امت را. شاید نیاز باشه به فرصت برادرها، یه وقتی خواهرها، یه وقتی روی این دعایه فکر کنیم، ببینید به چه زیبایی این دعایه بیان می کند که اونی را که به ما میرسد، سیعتین الله من فضله و رسوله، خدا میدهد و رسول خدا میدهد. یعنی این واسطه فیضه. یک وقتی در مدینه یکی از این وهابی ها به من میگفت که چرا شما میگید یا رسول الله؟ از خود خدا بگید، بگید یا الله، چرا میگید یا علی یا فاطمه یا محمد؟ گفتم بناس ما مستقیم به خدا وصل بشیم. گفت بله. گفتم بسیار خوب، چرا خدا قرآن رو که به ما میخواست بده مستقیم نداد؟ قرآن رو میخواست بده، خب مستقیم وصل میشدیم، خدا یا قرآن بده، خدا یا احکام بده، خدا یا دین بده. چطور وقتی که اون نعمت عظیم رو به ما میداد گفت برید در خانه پیغمبر؟ همون طوری که ما قرآن را به برکت پیغمبر گرفتیم، دین را به برکت پیغمبر گرفتیم، احکام را، اخلاق را، عقاید را، سعادت دنیا را، سعادت آخرت را از دست پیغمبر گرفتیم، از دست اهل بیت پیغمبر گرفتیم، بقیه نعمت ها هم همینه. گفتم از این طرفش هم اینه. آیه شریفه فرمود اگر گناه هم کردید میخواد توبه کنید، چی؟ ولو انهم از ظلمو انفسهم جاؤو که، بیان پیش تو یا رسول الله، فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول، رسولم برای اونا استغفار کنه، اون وقت لوجد الله توابا رحیما. این روشن میشه که خزائن الله پیش خداست، اما واسطه این خزائن، وسیله این خزائن، مظهر و مجلا و فیض این خزائن به واسطه رسول الله و اهل بیت علیهم السلام. نمونه دیگر باز از خود قرآن، خزائن پیش خداست، اما به دست خدا به اذن الله به بندگان خوبش داده. سوره شریفه مائده آیه 110 رو بیارید. کم کم باید جمع اجورم بکنیم که خیلی خستتون نکنیم. صفحه 126. از قال الله یا عیسی ابن مریم، خزائن پیش خداست، زندگی پیش خداست، شفا پیش خداست، رزق و روزی پیش خداست. اما چی میگه اینجا؟ و از تخلق من التینه که هیئت تیر، عیسی تو یک چیزی از گل درست میکنی به شکل مرغ، به اذن من، فتنفخ فیها، یه فوت میکنی به طرف او، فتکون و طیرن به اذنی، زنده میشه به اذن من. اینجا عیسی زنده میکند یا نه؟ بله زنده میکند. خودش چیزی داره؟ نه، به اذن الله. پس خزانه حیات پیش خداست، اما خدا به دستان عیسی مریم این برکت رو داده. خب و تو بر الاکمه و اول ابرسه، شفا میدهی کور رو. کوری می آوردن خدمت عیسی مسیح که اصلا چشم نداشت، گلوله از گل درست میکرد جای چشم میگذاشت، دست میگذاشت بینا میشون. و لابرسه، برس می آمد شفا پیدا میکرد. و از تخرج الموتا به اذنی، مرده چندین ساله را زنده میکرد به اذن خدا. جواب اون حرف اینه، خودشون گفتن خزائن پیش ما نیست، شما میگید پیش اونهاست. نه، خود قرآن گفت ما این خزائن رو به دستهایی دادیم، ما این خزائن رو در اختیار افرادی گذاشتیم، کلید این خزائن رو به دست افرادی دادیم، لذا اون دستهای با برکت، اون افراد با برکت شفا میدن به اذن الله، زنده میکنن. در جنگ احد یک جوانی خیلی فداکاری کرد، وقتی که آمد خدمت رسول الله صورت پرخون محکم گرفته، چشمش رو چی شد؟ گفت، عرض کرد که تیر خورده به چشمم، جوری که این چشم بیرون آمده از حدقه، الان بیرونه، هیچ ناراحت نیستم در راه خدا، اما تازه نامزد کردم، فکر میکنم دیگه اگه برگردم و این چشم خالی رو ببینه نامزده. خلاصه دست شفا بخش نبوی که فوق شفای مسیح هست، گرفت این چشم و گذاشت سر جاش، آب دهان مبارک. اینقدر این چشم زیبا شد که خانواده او تا مدتها در تاریخ بچه هاش اسم خاصی داشتن که بیانگر اون چشم شفا یافته بود. من حرف دیگه هم داشتم ولی دیگه حالا گاهی وقتا مسیر صحبت میکشه به جای دیگه. نه، دست پیامبر که سهله، دختر خانمی که در این خانه بزرگ شده، زینب کبرا سلام الله علیها، مرحوم آیت الله دست غیب نقل میکنه این جریان قدیمی هم نیست، تقریبا معاصرشون خصوصیاتش و همه جریانش رو نقل میکنه توی کتاب داستانهای شگفت. میگه در شیراز بند خدایی بود، روزهای عاشور دهه محرم روزه میخوند، به اصطلاح جلسه روزخانی میگرفت، یه پسر خواهری داشت که این نابینا بود. این یک روز یک سال عرض کرده بود به داییش که اجازه بدید من شربت بدم، شربت میدادن روز عاشور. گفت خب دایی جان، آخه شربت دلش هم نمی آمد که بهش بگه، ولی خب چاره هم نبود، آخ تو نابینایی، سر این میریزی، رو بدن اون میریزی، رو لباس اون میریزی، نمیدونی به دست کی بدی. گفت یه بچه رو همراه من کنین، من بریدم تو لیوان بدم دست من. طبیعتا اینجور وقتا آدم دلشکسته میشه، هی یه بچه کوچه، یه مرد بزرگ همراهش، او میگه به دست کی بده، اینجوری کن. گاییم توی این دلشکستگی و ناراحتی متوسل شد به حضرت زینب، میگه و حضرت دیدم یک خانومیست بین زمین و آسمان، تمام وجودش دیده نمیشه، یک شبحی دیده میشه، اشاره ای کرد به چشمان ما، چشمها همونجا بینا شد. الله طاقت نیاورد، داد زد، مردم ریختن لباساشو پاره کردن. اینجاش کار ندارم، از این قبیل خیلی شاید شماها هم در این جهت خاطره و حوادثی داشته باشه. میگه این بنده خدا چشماش که بینا شد، شروع کرد درس خوندن، توی آزمایشگاهی مشغول کار شد. توی آزمایشگاه مشغول کار بوده، یه وقتی چی شد؟ چراغ در اون آزمایشگاه چپه شد، آزمایشگاه آتش گرفت، تمام بدن این آقا سوخت، پوست بدن این سوخته بود خیلی شدید. اینو بردن بیمارستان، به حمدالله از مرگ نجات پیدا کرد. پزشک معالجش گفت من یک چیز از تو تعجب میکنم، همه صورت سوخته، همه بدن سوخته، با اینکه این جریانی که برای من نقل کردن مقابل صورت تو بوده، تعجبم اینه که چشمهای تو هیچ آسیبی ندیده. شروع کرد به گریه کردن، گفت این عنایت زینب سلام الله علیها است، این آتش نمی سوزنه. اون چیزی که اونا دادن پس گرفتنی، بقیه بدنم سوخته اما چشمهام و عنایت از زینب سلام الله علیها. دست حضرت زینب شفا بخشه، دست حضرت زینب بماند. نوکر در خانه شون اینجوریه، فزه خادمه شفا بخشه. جریانی رو امسال یک دو سال قبل در مدینه کسی برای من نقل کرد، الان این بنده خدا زنده است، مشکلی داشته اما گفت آمد مدینه، در مدینه به حلیمه سعدیه متوسل شد، خانمی که پیغمبر رو شیر داده. خب بابا خود پیغمبر هست، ائمه هستن. گفت من آمدم کنار قبرستان بقی، گفتم رسول الله که من روم نمیشه با این گناه بگم یا رسول الله، اهل بیت من لیاقت ندارم اسمشونه ببرم. همونجا متوسل شدم به حلیمه سعدیه، گفتم خانم شما در این خانه آبرو دارید. گفت همون شب مریض من شفا دادن. این جریان رو جزئیاتش رو من یادداشت نکردم، اما جریان عجیبی است و فرد هنوز زنده، حلیمه سعدیه شون شفا می‌بخشه. کورن و نابینایان اونهایی که نمیتونن بفهمن این قرآنه. بله خزائن دست خداست، همه چیز دست خداست. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اما خدا عنایت کرده، به دست عیسی مسیح را بیان کرد. مگر خزائن پیش خدا نیست؟ اما چطور حضرت صالح از دل کوه ناقه را بیرون آورد؟ این با چه قدرتی؟ چطور سنگ را زنده کرد؟ ناقه الله و سقیاها، این ناقه خود، این چجور میشه؟ اگر خزائن دست خداست، این چه دستی است که ناقه از دل کوه بیرون میاره؟ این همینه که خدا عنایت میکنه به این دست. بله انبیا همیشه گفتن ما خزائن خدا پیش ما نیست. بله من شاید جلسه قبل بود که تشبیه کردم، کارمند بانکی بگه آه من هیچ پول مال من نیست، راست میگه، اما میتونه میلیاردی به شما بده، شما چک ببر میتونه میلیاردی به شما بده. بله میتونه. خودش میگه ندارم. بله خودش نداره، اما این وصله به خزانه است. شما چک ببر، امیده. انبیا و اولیای الهی اینن، خزائن ما که میگیم یا رسول الله یا فاطمه الزهرا یا حسن و یا حسین، به دستور خود قرآنه. بله خزائن الله عند الله هست، اما به اذن الله، به فضل الله، به همین تعبیر دعایه شریفهی که خوندیم از سوره مبارکه توبه، سیؤتین الله من فضله و رسوله، رسول خدا عنایت میکنه. این صریح قرآن میزنه توی دهن وهابیت و مزخرفاتی که اونها به اسم توحید میکنن. انبیا وسیله فیض الهی هن، مجرای خزانه فیض الهی هن، حیات میبخشن، رزق میبخشن، شفا میبخشن، علم میبخشن، عمر میبخشن. گاهی هم که غضب کنن دست حضرت نوح که خواهیم رسید، هلاک میکنه. به اذن الله عذاب میاره، به اذن الله. خب ما نرسیدیم بحث غیبش رو میخواستم عرض کنم، اگرچه اون جلسه راجع به غیب یک کمی صحبت کردم که حالا اصلا غیب چی هست میخواستیم بگیم. غیب هم همینجور اینجا میگه لا اعلم الغیب، من غیب نمیدونم. اما آقای مطلقا نمیدونن؟ خب نگاه کنید به قرآن، سراسر قرآن این آیه شریفه، فقط همین آیه را عرض کنم و دیگه دعاتون کنم، این آیه شریفه را چی میگید؟ آل سوره جن آیه 26، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. عالم الغیب اوست، فلا یظهر علی غیبه احد، در غیبش کسی رو مسلط نمیکنه، الا من ارتضى من رسول، مگر کسی رو که خودش راضی باشه. یعنی به رضا الله، من ارتضى الله عالم به غیبه. حضرت رسول، من دو سه جریان داشتم که من حالا یکیش فقط اشاره میکنم، عرضم رو تمام میکنم، این مقدارم طولانی شد ببخشید. حضرت رسول اکرم از غزوه بن المصطلق برمیگشتن، خیلی این جریان شنیدنی و مهم و مفیده، برمیگشتن به طرف مدینه، باد تندی وزید، حضرت فرمود که منافق بزرگی در مدینه مرد. حالا چند روز فاصله دارن مثلا تا برسن به مدینه، پیغمبر خبر داد فرمود الان رفاع نامی از منافقین، فرمود همین الان مرد. وقتشو یادتون باشه بعد که میرید مدینه تحقیق کنید ببینید الان. اینو فرمود حضرت، چند دقیقه بعدش مثلا میخواستن حرکت کنن، گشتن دیدن شطور پیغمبر نیست، میگشتن اینجوری ناقه پیغمبر کجا رفت چی شد نیست. یکی از منافقین گفت شطور رو خودش نمیدونه کجاست، از مدینه خبر میده. تا این جمله رو گفت جبرئیل نازل شد، یا رسول الله فلان منافق، خدمت شما عرض شود که یزید ابن اسیب، گفتن زید ابن، خدمت شما اصل اسیب گفتن ولی در بحار یزید ابن اسیب داره، گفت که شطور خودش نمیدونه کجاست، گیر کرده الان میخواد سوار بشه نمیدونه کجاست، از غیب خبر میده. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله این حرف این اینجوری گفت. حضرت فرمود من غیب نمیدونم، غیب رو خدا به من خبر میده، الانم خدای متعال خبر داد شطور من در فلان دره رفته اونجا، اون تنابی که به گردن شطور من بوده به دور یک بوته خار پیچیده همونجا گیر کرده وایستاده، یکی بره و بیارش. یک نفر رفت دید همونطور که پیغمبر فرموده تنابش گیر کرده، بازش کرد آورده. ببینید این نکتش اینه، همونجا هم پیغمبر فرمود بله من غیب نمیدونم، یعنی من خودم غیب نمیدونم، ذاتن غیب نمیدونم، اما خدا چطور؟ خدا غیب رو خبر میده، این رو خبر داد، اونهای دیگر رو خبر داد. و به هر حال این رو جمع‌بندی کنیم چون شاید دیگه فرصت نداشته باشیم دوباره هم برگردیم به این آیه شریفه، فقط آیه رو معنا میکنم و از این آیه شریفه خواهیم گذشت. دعاتون میکنم. ولا اقول لكم عندي خزائن الله، به شما نمیگم نزد من از خزائن خدا. ولا اعلم الغیب، من غیب رو نمیدونم. ولا اقول انی ملک، من نمیگم فرشته هستم. این بحث مهمی داشته که قبلا یک اشاره کردیم، پیامبران فرشته نیستن، انسانن مثل ما، شهوت و تمایلات و اینها دارن مثل ما که الگوی ما باشن، اما بر شهوت خودشون و بر شیطان خودشون مسلطن. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، و نمیگویم به کسانی که تزدری اعینکم، چشمهای شما اونها رو کوچک میبیند، حقیر میبیند، از اونا چشم پوشی میکنه، بهشون جدی نگاه نمیکنه، من نمیگم به اونها لن یعطیهم الله خیرا، خدا عنایت به اینها نخواهد کرد، خدا خیر به اینها نخواهد داد. نه، من اینو نمیگم. الله اعلم بما فی انفسهم، خدا از دلها خبر داره. انی اذن لمن الظالمین، اگر من این ادعاها رو بکنم جزء ظالمین و ستمکارانم. خب توضیح داده شد که این ادعاها چارگانه در پیغمبر ما هم در سوره انعام آیه 50 فرموده. معناش اینه که خود پیامبران علم غیب ندارن، خزائن رو ندارن، اما به اذن الله هم علم غیب به آنها عنایت شده، هم خزائن خدا به اذن الله در اختیار آنها هستن. خدایا به آبروی اولیاءت قلب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده، ما رو با مقامات اولیاء و انبیاءت بیش از پیش آشنا بفرما، دین و عقیده و اندیشه ما را از وسوسه شیطان و شبهات شیطانی و شیطان صفتان محافظت فرما، حوائج دنیا و آخرت من برآورده به خیر بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب.